أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خوشحال هستیم از این که باز توفیق زیارت عزیزانمون حاصل شده و مجمع انس درس و بحثمون دوباره برقرار شد. امیدوار هستم که این ایام را مغتنم بشماریم و به فکر حقیقت جان خودمون باشیم انشاءالله. بحث ادامه درس هفتم به مبحث انزالی بودن موجودات منتهی شد و سوال از اینجا پیش آمد که همه موجودات که دارن به سوی کمال می روند، این کمالیابیشون، رفتن به سوی کمال به چه جهته؟ از کجا می دانن که ناقصن، باید به سوی کمال بروند؟ این همه موجودات نظام هستی علم و شعور که به ظاهر ندارن، خیلی ها شبیه جمادات، نبادات، حیوانات هم که علم و شعور دارن مقداری می توانن تعیش ظاهری داشته باشن. و این ادعا که همه موجودات دارن به سوی کمال می روند، در حالی که توایف فراوانی از موجودات و طبقات وجودی به ظاهر علم و آگاهی ندارن، از کجا می دانن که به سوی کمال باید بروند؟ اینجا بود که بحث انزالی بودن موجودات مطرح شده که چون موجودات ارسالی نیستن، انزالیان، از مراتب وجودی مادون ما فوق تنزل پیدا کرده ام، این مرتبه وجودیشون در عالم طبیعت اون نازلترین مرتبه ایشونه و نیازی نیست که ما نگاه بکنیم به این مرتبه مادون، این انزل مراتب را ببینیم بعد حکم بکنیم که اینها علم و شعور و آگاهی ندارند، بلکه با حرفایی رو که به عرض سندیم و ادله متقن محکم هست از جنبه فلسفیش، چون اینها انزالی هست، دارای مراتب وجودی هستند در عوالم مافوق و هر مرتبه مافوقی هم اصل است، به عنوان حقیقت است برای مرتبه مادون، وقت علم و شعور و آگاهیشون به لحاظ اون حقیقتشونه، ولو رقیقت علم و شعور و آگاهی نداشته باشه. مثل این که الان نفس ناطقه جنابالی دست را به حرکت در می آورد و با قلم می نویسد کلمات را، حروف را، جمله ها را به چه زیبا پیاده می کند. از خود انگشت با اجزاء او، ساختار او بپرسید که شما از کجا می دانستید با اینجور حروف را پشت هم، کنار هم و جملات را در کنار هم بچینید، یک صفحه بنویسید. اون میگه من نمی فهمم، آگاهی ندارم. معلوم است که اصل جای دیگره، این رقیقت، این آلت است، به عنوان وسیله است، نباید علم و شعور و آگاهی را به حساب آلت گذاشت، باید به طرف اصل روانه شد ببینیم پشت پرده کیه. در یکی از این درس ها داریم همین مثالی که عرض سندیم، هست آقا از یکی از دانشمندان، ولی نمیدونم جناب سعدی حافظ کدام، استشهاد فرمودن که وقتی که کسی قلم به دست میگیرد مینویسد، یکی که قلم رو میبیند میگوید نویسنده قلمه، دیگری که بالاتر رو میبیند میگوید نخیر، نویسنده انگشتانه، دسته، دیگری که بالاتر رو میبیند میگه نه خیر، انگشتانم نه، بازوی قوته، ولی اون دیگری که هنوز قویتر فکر میکند میگه نفس ناطقه است، اونی که نویسنده است دیگریه، دست و انگشت و قلم و جوهر و مرکب و کاغذ، اینا همه آلتن، وسیله، منتها بسته به اینکه چجور ببینید. اگر در قوس نزول موجودات انزالی بودن، که انهو می فرمایید که مرتبه طبیعت اون مرتبه قلمه. قبل از او فرو برویم در عوالم وجودی، دقت کنیم، قوس کنیم، قواسی کنیم، میابیم که قبل از او مثل این که سرانگشتانه داره کار رو میکنه. عالم مثال بالاتر که فکر بفرمایید، میبینید بازو و دست است که داره انگشتان را میگردانن. قوی تر که فکر بفرمایید، میبینید نفس ناطقه از پشت صحنه خوابیده است و همه کارها رو او انجام میده. دست و بازو و انگشتان و قلم و اینها همه به عنوان مراتب وجودی بود که در تحت اون حقیقت مطلقه بود. این است که آقایان حکما می‌فرمایند که لیس المؤثر فی الوجود الا الله. گرچه به ظاهر میگی قلم می‌نویسه، تأثیر رو به قلم میدی، قوی‌تر که فکر فرمودی میگه تأثیر مال انگشتانه. دقت بیشتری که میفرمایید تأثیر نوشتن مال دست و بازوست. دقیق تر که فکر میفرمایید نویسندگی و این تأثیر احوال شدید مال نفس ناطقه است. و میبینید که مراتب چقدر فرق میکنه. همه هم حرف درسته. بفرمایید تأثیر مال قلم حق، اگه قلم نباشه نوشتن پیدا نمیشه، اینم درسته. تأثیر بفرمایید مال انگشتانه، اونم حقه. بفرمایید مال دست و بازوه، درسته. بفرمایید مال نفس ناطقه است، به حقه. منتها در بین تمام این حقها برمیگردید به اون اصل، میبینید اون حقیقت الحقایق همون نفس ناطقه است، اونه که اصله. ولی اینها همه مراتب تأثیر هست، اما اون تأثیر اصلی و حقیقی مربوط به نفس ناطقه است. حالا فرد پنجمی هم پیدا بشه بگه نخه این اندازه شو من تمام نمی کنم کار را، نفس ناطقه در تحت تربیت کیه؟ عالم عقله، موجود مجرد عقلیه. جناب افلاطون همین حرف رو می زند در مثل، می فرماید دم به دم نفس ناطقه انسانها که در نشأه طبیعت تک تک نفوس میبینن، حرف میزنن، راه میروند و حرکت میکنن، آمد و شد دارن، ماشاءالله اطوار وجودیشون همه و همه در تحت نظر یک موجود مجرد عقل و عقلیه که ازش تعبیر میکنیم به مثل، که اینها همه به مثال اویان، به وزان اویان، به شباهت اویان عرایزی داریم و به وقتش تقدیم میداریم که حرفشون باز چیه. دیگری هم به جناب مثل میفرماید که به جناب افلاطون که کار به مثل تمام شده، یعنی بازگرداننده نفس ناطقه فقط هم موجود عقلیه یا بالاتر هم داریم؟ البته هرچه جلوتر بروید خوراک قوی تر میشه، سعی وجودی که بیشتر شده، مراتب وجودی عالم بیشتر فتح میشه. اون وقت ایشون میفرماید که نخیر، ما هم که گفتیم مثل حرف نهایی ما نیست، اینم یکی از مراتب وجودی. بالاتر برویم میبینیم اسماء الله هم که دارن کار میکنن آن به آن، و اسم شریف العلیم است که بله داشت مینوشت، داشت میخوند، میفهمید، کتاب مینوشت، کتاب میخوند، درس میگفت، میشنید، تعلیم میکرد، تعلیم میداد، متعلم بود، همش مطلقا اسم شریف العلیمه. علیم است که در گوینده میدمد، علیم است که در شنونده هم میدمد، این در حال گفتن، او در حال شنیدن و به فکر این که بله تعلیم و تربیت مربوط به این هاست. نخیر، کار دیگریه، اصل مال جای دیگره. اسماء الله را هم که برسید میفرمایید که خود اسم شریف علیم نهایت قضیه است. میفرمایید نخیر اونجا ماشاءالله چه حرفای زیبا و شیرینی دارن. نخیر، ذاتی باید که این صفت را داشته باشه که اون ذات بله با این صفت کار کنه. مثل این که الان می فرمایید جناب عالی نویسنده هستی به لحاظ علم توست، به لحاظ صفت نوشتن توست، نویسندگی تو، و ذاتی باشه که این صفت رو داشته باشه و بنویسه، بدون ذات که نمیشه. اون ذات کیه؟ میرن دنبال اون. این سیر علمی انزالی بودن موجوداته، بسته به اینه که چجور ببینیم، چگونه بنگریم. این است که در این عبارات میفرماین که بله، زمین را مینگرم، ستارگان را میبینم، بنی آدم را مشاهده میکنم، همون صفحه 18، حیوانات جور و جور که به چشم میخورد، درخت های گوناگون که دیده میشود، گل های رنگارنگ که به نظر میآید، در همه مات و متحیر. بله، با همه حرفای بسیار دارم. کی بهت گفت اینجوری رشد کن؟ گل سرخ این تو به این زیبایی، به این شیرینی، ساقش که نگاه میکنی اونقدر سفت، شاخش اونطور، ریشش کزا، اون بالا گلش چقدر نه، چقدر خوشبو. سبحان الله، از این نظم نظام هستی. فرمودن در همه ما تو متحیرم، که عرض کردیم در بحثای گذشته که یکی از بهترین راه‌های به مقام حیرت رسیدن نظام هستیه. عجب کلاس درسی باز شده، منتها بیخبری، چشم نداریم، نمیبینیم، کار نمیکنیم. خیلی کلاس درس عجیبی، عالم، تمام کلمات وجودی عالم یک پارچه علم، یک پارچه شعور، یک پارچه آگاهی. بله، کی میتونه بگه من به حقیقت و سر این درخت رسیدم که چیه؟ بالاخره چی شده اینطور شده؟ مقام حیرت دست میگیره، در مقام حیرت به سماع میافتن. بله، سماع، اون وجد، اون سرور. بله، اینها همه شبیه این کارهای نشعه طبیعت، منتها اینها از بس که خاکیان، این سویی هستن، سما رو اونجوری گرفتن. اما عارف که مثل یک زن رقاص که پانه میشه که مثلا فرض رقص کنه، سما کنه، که بعد مثلا یه چیزایی به ذهنها انداختن که عرفا گاهی وای میستن رقص میکنن، مثلا چه اینطوری؟ نه خیر، اونها شأنشون، بدنشون وقار دارن، چون عارف مظهر اسماء الله. دو تا صفات از صفات عارفینه، یکی وقار تن، یکی سکینه دل. بله، به جسمش که نگاه میکنی اونقدر موقر، راه رفتنش، حرف زدنش، که جناب امیرالمؤمنین سلام الله علیه در خطبه 185 نهج البلاغه به شماره فیض الاسلام، اونجا متقین را، انسانهای الهی را، عرشی را می ستاید، اونها را وصف می کند، به وصف در می آورد، می فرماید راه رفتنشون روی حسابه، حرف زدنشون روی حسابه، ظاهرشون باطنشون روی حسابه. اینها وقار تن دارن، اون اندازه ای که جناب امیر در اون خطبه فرمود وقار تن انسان را می رسانن. بعد سر و صورتش لب و لوشه نمی کنه، چشمک نمی زنه، با لوشه اشاره نمی کنه، با لب اشاره نمی کنه. اینها وقار تن رو به هم می زنن. حیف انسان است که خودش رو به این چیزها معطل کنه. با گوشه چشم چرا؟ با لب و لوشه چرا؟ با اشاره کردنهای ناروا. یعنی چه؟ که مثلا آدم گاهی در جلسات عمومی چقدر بر بنده خیلی سخت میگذره، نمیدونم چرا ما روی این حساس شدیم، گاهی آدم در جلسات عمومی افراد، اشخاص رو میبینه، چه جور مثلا بله با لب و لوشه همدیگر رو اشاره، چرا آدم اینجوری باشه؟ وقار تن حیف نیست که آدم نداشته باشه؟ حرف زدنش، بافت صورت، چینش به این خوبی، این زیبایی، به این کذایی آفریده شده حقیقت عالم، چرا دم نظمشو با هم بزن؟ راه رفتن چطور؟ همین تو عارف رو وقتی میبینی دارد راه میرود، اون وقار راه رفتنش آدم رو لذت میده، نشستنشون، خوابیدنشون، نمی لمن در خواب لم نمیدم، انسانی می خوابم و هاکذا. اینها همه برای انسان، جهان را، نظام هستی رو برای آدم آفریدن. آدمو که نیافریدن که بازیگری کنه، آدمو آفریدن، عالم رو در خدمت او گذاشتن که از نظام هستی درس بگیرد، ببیند که به جز عرض کردم که حیوانات چون عقل ندارند، در وهم و خیالم بازیگری دارند، به جز حیوانات میبینید تمام موجودات همه حساب و کتاب. اینا هم البته حساب و کتاب دارن، آدم بخواد به مطابق وهمشون، به مطابق خیالشون حیوانات رو ببیند، اونا هم حساب و کتاب دارن. منتها باز در بین اینها انسان است که موزیگری داره، عقل دارد، بود عاقلانه فکر کند نمی کنه. تمام موجودات میبینید وقار تنشون حفظه، جز فقط حیوانات که خیلی ها وقار نداره. آهوها چرا؟ بله آهو خیلی وقار داره، خیلی بله شیرین، خیلی زیباست. اما مثلا شغال چطور؟ نه خیر، خیلی بازیگری داره، خیلی بازگوشی داره. و همینطور بعضی از حیوانات دیگر لگد میزنن، چه میکنن، فلان میکنن. میبینید که اینها هم البته برای انسانه که میخوان به انسانها بگویم که اگر بخواهید صفات حیوانی داشته باشید شما به همین شکل شما هستید، اون تو فعلا خودتون نمیبینید، بعد میبینید و بعد روشن میشید. و اونهایی هم که اهل دید برزخی هم میبینن. این کتاب شریف در آسمان معرفت که اخیراً از هست آقا چاپ شده و آمده، زندگی نامه 10-12 تن از اساتید بزرگوارشون هست، از اساتید و غیر اساتید، راجع به جناب علامه طباطبایی علیه الرحمه و اخوی بزرگوارشون میفرمایند که هر دوتا چشم برزخیشون باز بود، هر دوتا مردم رو به همون اشکالی میدیدن که واقعشون بودن. قیامت مردم پیش این بزرگواران قیام کرده بود، منتها اولیای الهی هم همانند خدا لب فرو بستن، ستارن. حالا غرض حیوانات بازیگری دارن، مقداری بازیگریشون به لحاظ درس دادن به انسانه که اگر انسان بخواهد از انسانیت سقوط بکند، مرتبه‌ای که برای اون میشه در نظر گرفت اینها هستن، اونم جنبه تشبیه، تنظیر. حق نداریم که وقتی انسان رو به روباه تشبیه میکنیم بگیم پس روباه هم مثل انسانه. نخیر، روباه مثل انسان نیست. انسان اگر به این دید نگاه بهش بکنیم، بله ازل و بله پایینتر میافته، به دلیل اینکه اون در حد وهم و خیال است، عقل ندارد که بهتر از این بشه. اما آقای آدم عقل داره، قراره که بهتر از این بشه و نشد. آدم از شغال انتظار نداره که چرا اینجوری بهتر نشده، اون بهتر نشده، بیش از این استعداد وجودیش نبوده. اما آقای انسان استعداد وجودی داشت، میتونست بشه و نشده. این گرفتاریه. قرار نظام هستی کلاس درس برای جناب انسانه که انسان به مقام حیرت برسد. مقداری با خودم فکر میکردم که این همه کسرات وجودی دوروبر انسان رو گرفته، چرا اینطور شده ماشاءالله. علاوه از اون حرفایی رو که قبلا به عرض محضر رسوندیم که نظام عالم به عنوان شرح تکوینی انسانه و انسان رو اگر بخوای بازش کنی، او را شرحش کنی، باید تمام عالم رو در شرح انسان بیاورید، علاوه از اون حرفایی که به عرض محضر رسوندیم، این به ذهن میاد که اونهایی که میخواهند در مقام انسانیت انسان بشوند به کثرت نیاز دارن. آقا نمیشه کثرت نباشه، برای اینکه اگر حیرت پیش بیاد و بخواهند خودشون رو با کثرات مشغول نکنن که غالب توی میشه اصلا. خیلی مقام حیرت سنگینه و همچنین مقام شامخ توجه. یکی از بحثای سنگین عرفانی توجه انسان است به حقیقت عالم، که مقام توجه هم خیلی سنگینه. حالا اون خودش باز حرفایی داره، درجاتی دارد، مراتبی دارد که انسان توجه به حقیقت و ملکوت عالم کند، که در آیه مبارکه آخر سوره یاسین فرمود و به یدهی ملکوت و کل شی، این ملکوت را توجه به این توجه اونقدر سنگین میشه که اگر انسان بخواهد در مقام توجه و حیرت خودش رو با کسرات عالم مشغول نکند قالب تویی میشه، چون وحدت حقه حقیقیه صمدیه ذاتیه بساط کسرت رو جمع میکنند، و اگر بنا بود که بساط کسرت جمع بشه مسئله خلقت عوض میشد، و چون نظام هستی بر خلقت است، بر اندازه است، اندازه گیری شده، از اون ورم که رب مطلق بی مظاهرم که نمیشه، باید اون حقیقت غیبی مظهر داشته باشه، حتما بر اساس مباحث عرفانی و فلسفی رب مطلق بی مظاهرم که راه نداره، اسماء الله مظهر میخواهند، در این حال اگر بخواهد کثرت نباشه و فقط و فقط عارف در وحدت مطلقه اون چنان غرق بشود که بخواهد بر نگردن به کسرات گذر نکند، که غالب تویی میشه که راه نداره اصلا. منتها همینطوری که الان میفرماین با همه حرفهایی بسیار دارن، زمین و آسمان میبینیم، ملک و فلک و انسان و حیوان میبینیم، کسرات میبیند جناب عارف، اما متحیرانه مینگرن اینا کیان، اینا چیان، چرا اینجور شده، چقدر نظم خواست. عرض کردیم که آقا الان در هوا ما معلقیم، آقا لا اله الا الله، بله کل نظام هستی یک پارچه غیر متناهی هیچ انتهایی نداشته باشه اصلا و ابدا. منتها دیگه یک کره زمین اینجا و یک کره ماه اونجا و کره آفتاب و منظومه شمسی و باز منظومه شمسی به دنبال یک منظومه شمسی دیگر، و اونها باز به دنبال ستاره ولکا و اونها به دنبال ستاره شعرای یمانی و اون باز به دنبال کی باشه. لا اله الا الله، چه عالم در هم پیچیده، چه عالمی که هیچ حد و حصری ندارد. اینجا این زمین ماشاءالله، بله شبان روز در هر یک ثانیه‌ای نمیدونم 3-4 هزار میل، به اصطلاح آقایان قدیم در علم هیئت، که هر میلی نمیدونم چندین بله هزار فرسخ مثلا، بله چندین هزار میل زمین با سرعت راه میره، که سرعت جت و هواپیما و موشک و سفینه و اینها که آقا چیزی نیستن که، بله اینطور با سرعت به دور خورشید بگرده و هیچ از نظمشم بیرون نره، یک ذرم از اون مسیرش تجاوز نکنه. الله اکبر، اینا به کجا بسته شده؟ اینا رو کی اینجور حافظ نگهدارشون کیه؟ اون قوه جاذبه در متن زمین هم اینطور موجودات را، درختها را، ساختمونها را، مردم را به خودش جذب کنه، اونطور که این زمین با اون حرکت کذایی انتقالیش، بله محیط دائره‌ای که قطرش 300 میلیون کیلومتر باشه چقدر میشه؟ قطر محیط 3 و 14، بله ماشاءالله لا اله الا الله، این همه محیط رو با طی کنه دیگه. مضاف به این که همینجور که میخواد اون محیط رو به حرکت انتقالی طی کنه، خودش هم شبان روزی حرکت وضعی باز به دور خودش باید بگرده. محیط زمین چقدره؟ هرچه هست یک محیط اینچنینی هم با دور بزنه آج. 360 درجه ای که مسافتش چند هزار کیلومتر، چندین میلیون کیلومتر مثلا بشه. لا اله الا الله، اینا چی هست آج؟ چطور انسان در عالم غرق نمیشه؟ چطور از همه چیز بیخبر؟ چطور خودشو مشغول میکند به این کارهای متعارف؟ الله اکبر، غفلت غفلت، انسان اینجور غافل بشه؟ این عالمی که همه برای این آقا خلق شده هم که ایشون رو بگیرن بالا ببرن، ایشون در مراتب وجودی خودش غرق بشه، اون چنان غفلت او رو گرفته، اون وقت بپرسد که آقا خدا رو چجوری اثبات کنیم؟ لا اله الا الله، از این آدم. ولذا قربان آقایان فلاسفه که چی حکم عرفا که اصلا در عرفان بحث اثبات وجود خدا نداریم ما. این بحث اثبات وجود خدا اینا مباحث فلسفیه، در عرفان اثبات بحث وجود خدا ندارن اصلا. در عرفان وجود خدا ضروری ترین اشیاست و هیچ چیزی روشنتر از اون نیست، هیچ چیز روشنتر از اون نیست. اون اصل الواقعیه که به تعبیر جناب علامه طباطبایی هیچ چی روشنتر از اون اصل الواقعیه و حق نیست. در عرفان سفر از اسماء الله دارن، به انسان نمیگویم که شما در عرفان اول اثبات وجود خدا بفرمایید بعد حرکت کنید، این طور نخیر، این کار حکیمه، حکیم دوبینه، حکیم به نظر آقای عارف احول است. یک حقیقت رو دوتا دیده به فکر اثباته، احول چشم دوبین رو میگن، ولی چشمی که یکی رو دوتا میبینن، حالا میخواد برای اون دومینی که بی واقعیت است، اصل نداره، اساس نداره، میخواد به دنبال اثبات، بله این که خب حالا بله اونو چجوری اثباتش کنی. حکیم اول نشأه طبیعت رو میبیند، معلول رو میبیند، موجودات رو میبیند، بعد یک خدای جدا هم در کنار این میبینه، حالا به فکر این است که اون دومی رو چجوری اثباتش کنه. این تو این گرفتاره بله حکیمه، البته نه حکمت متعالیه که اون حرفش جداست، حکیم مشا. این حالا به دنبال اثبات اون دومینه، بله که احول اون چشم لوچش میبینه، اثبات اون که اون چجوریه. حالا بعد از راه معلول میخواد پی به علت برسه، این که کار حکیمانه. ولذا آقای عارف به جناب حکیم میفرماید که این که دوبینیه، که شما قبل از این که به اثبات دومی بپردازی چشمتو سالم کن، چشم دیدن پیدا بکن، حالا بیا ببین یکی دیدی. ولذا آقای عارف از همون ابتدا به دنبال چشیدن و دیدن میره، میگه آقا چشم دلتو باز بکن بعد ببین چه خبره، تا این باز نشده همین گرفتاری ها هست. لذا کثرت به لحاظ این است که ما در متن کثرت وحدت رو ملاحظه کنیم و چشم دل باز بشه و اون وحدت رو ببینه، برخلاف چشم سر که کثرت بینه، چشم سر نمیتونه وحدت ببینه. اصلا چشم سر، و چه عجب که چشم سرم دوتا شده، بله بله، حالا چه میشد آدم یه چشم داشته باشه مثلا از جنبه بافت ظاهری؟ حالا درسته که بر اساس توقیفیت اسما و تجافی محال است و تفر محال است، نمیشه که بگیم حالا چه میشد دوتا، و حالا فرض اگه دوتا یکی میشد چه میشد، و چه شد که چشم سر دوتا شده؟ برای اینکه چشم سر کارش کثرته، از همون اساس بر کثرت چیده شده. ولذا همین تا چشم باز میکنن تو کثرت غرقن، عرض کردیم در درس اول، ولی که این کثرت بینی به لحاظ این که انسان را حواس پنجگانه دادن تا طول شکارش بشه، بیرون رو شکار کنه، متاسفانه دام شکارش شده، او رو به دام میاندازه. تا چشم باز میکند میگه خب این زمین و اون آسمان و این من و اینم موجودات، حالا بفرما خدا کجاست؟ حالا تا چشم باز کرده تو کثرات غرقه، و بعد میگوید که خب حالا اینا که زمین و درخت و آسمان و ملک و فلک، بفرمایید خدا کجاست؟ حالا دنبال خدا میگرده. این سرش اینه که تو دام افتاده، این گرفتاریش اینه که تو دام افتاد، و اولین پلش این است که حواس پنجگانه رو تور شکار قرار بده که خارج رو استیاب کنند به شکار خودش در بیاورد، به جای اینکه شکار بکند خودش تو دام افتاده. لذا برای اکثری مردم حواس پنجگانه دام شد، اما برای اهل الله، اونهایی که بله اهل باطنن، اهل سرن، حواس پنجگانه طول شکارشونه، هرگز به دام نمیفتن، بلکه عالم رو به دامشون میگیرن، عالم در دستشون گرفتار میشه. خب بعد آقای عارف که طول شکارش این است که با چشم و گوش و تمام اعول قوای دیگر ادراکیش به ادراک عالم میپردازد، با عالم میگوید آقا من تو رو هیچ میبینم، بله تو خودت رو برای من اثبات کن ببینم تو کی هستی، که در الهی نام فرمود که الهی همه دلیل تکثیر در توحید خواهند و من دلیل تکثیر. این سرش اینه که حواس پنجگانه طول شکار شده. اگر حواس پنجگانه دام شکار بشود، چه اینکه برای اکثری هم همین طور است، دلیل توحید میخواهند، میگن بفرمایید خدا کجا. اما اون که طول شکار قرار داده است میگه خدا روشن است، غیر خدا رو بفرما کجا، غیر کجا. این در همه مات متحیرن. لذا به سما میفتن، که دیگه لفظ سما الان اولین باری که در این طی چند سال به زبان ما جاری شده. اون وقت با وجد دارن و چه حالی دارن اونجا، که اگر لذتهای تمام انسان‌های روی کره زمین را، تمام موجودات نظام هستی را جمع بفرمایند در پیشگاه لذت جناب عارف بگذارند، که اونی که به حساب ناید همین ها، اینا که لذت نیست، که این لذت‌ها رو با ترک کرد، که اگر لذت ترک لذت بله آدم بدانه، اون وقت لذت نفس رو اصلا لذت حساب نمیاره. چه لذتیه؟ اون وجد و سروری که به اینها دست میدهد، و چه خوب است که ما روایت ادخال سرور رو به این معنا معنا کنیم. چی میگن؟ حرفای عراجیف میزنن، تو جلسات گرده میگیرن، همدیگر رو میخندونن، بعدم توجیه میکنن که روایت گفت که ادخال سرور بفرمایید که دل مؤمن شاد. این که نشد آقا جان، که ادخال سرور در قلب مؤمن، مؤمن کی آقا؟ مؤمن اونیست که مرآت جمال الهیه. اون دل مگه به این حرفای گزاف و چرند و امثال اینهایی که مثلا به اینها ادخال سرور میشه مگه؟ اون دل سرورش چیز دیگریه، وجدش چیز دیگریه. در یکی از رسائل جناب بابا طاهر رحمت الله علیه، از اهل حمدان، بابا طاهر معروف، عریان، برهنه، از همه تعلقات قطع کرده، که دیگران فکر میکنن ایشون لباس نداشت، برهنه بود، بیخبر، فکر میکنن که برهنگی یعنی این، باب طاهر عزیزی که به سرحد تجرد رسیده، موجود عقلی شده، دیگه از تمام تعلقات نفسانی سفر کرد و دیگه برهنه شد از کل ماسوا الله. این جناب باب طاهر در بحث سماع در اون رساله گرانقدرشون چقدر شیرین حرف میزنن، که عارف اونچنان به وجد می آید که سما گوشش باز شده، ملکوت عالم در گوشش می نوازن، صداها و نغمه های ملکوتی نظام هستی در گوشش تنین اندازن، و قرآن از سماع جناب رسول الله در نشأه طبیعت تنزل پیدا کرده تا گوش حضرت باز شده و اون صداهای ملکوتی باطن عالم به گوش مبارکشون برخورد کرده. ولی اقرا بسم ربک الذی خلق، اونم اقرا اونچنان، این سماست، این سماه قرآن از سماع جناب رسول الله، که در کوه حرا، در اون غار، در اونجا برای ایشون اقرا بسم ربک الذی خلق، این چه وجدیه، این چه سروریه. اونجا هم جناب رسول الله بله تشلاق داشتن، تشلاق سما میکردن، این مثل عوام الناس العیاذ بالله، این که نیست که اون. اینها دیگه حرفا کم کم افتاد به دست عوام الناس، چون در قدیم ها خیلی مباحث عرفانی رسم بود، عجیب. و منتها بعد دیگه خانقان ها و این مجامع جهان گرفتار، بیچاره، حرف نشنیده، زانو نزده، کلاس درس ندیده، پیش استاد زانو نزدن، حرف نشنیدن، آمدن خانقا تشکیل دادن، بچه بازی در آوردن و اینها رو به حساب عرفای شامخین ما آوردن. حرفای بزرگان رو گرفتن، ملعبه دست بازی های خودشون قرار دادن و بندگان خدا رو بدنام کردن. که انده زبدت الاسرار یکی از این بزرگان الان یاد من رفته، بله، شاه نعمت الله ولی، اون بزرگوار دیگر، بله، که اصطلاح شاه در بین این بزرگان خیلی، کلمه شاه خیلی آقا در کتابهای از بزرگان ما ریشه دار این کلمه، بله بله، نه صفی علی شاه یادم آمده، صفی علی شاه زبدت الاسرارشون دیدم. آقا چه کتاب سنگینی، خیلی سنگین. خب این زبدت الاسرار افتاد به دست جهال، گرفتن حرف و نفهمیدن، نمیدونن سرش چیه، که کتاب زبدت الاسرار آدم سالها با جام بکنه تا بفهمه سرش، حقیقتش، اینا چیه نوشتن، اینا چه مردان بزرگ الهی بودن که دست به قلم بکنن اینجور حرف پیاده بکنن، مگه حرف فهمیدنشون راحته؟ آقا اینها سالها درس و بحث میخواد، اینها حرف شنیدن میخواد، اینها زانو زدن میخواد. آدم باید بشینه پیش استاد حرف شنیده، نظام هستی دیده، سیر کرده، به ملکوت عالم رفته، خبردار شده، از اینا بشینه حرف بشنوه تا ببینه جناب صفی علی شاه چه میگوید. حالا خدا لعنت کنه شاه ملعون را، این کلمه شاره ایشون اینقدر آورده اینو پستش کرده که الان آدم میگه صفی علی شاه، فکر میکنن که مثلا یه محمد رضا شاهی مثلا بود، اینجور نه خیر. لفظ سلطان، لفظ شاه خیلی در اصطلاح بزرگان ما، و لذا مثلا به جناب امام رضا میفرمایند شاه خراسان، به جناب حضرت امیر سلام الله علیه شاه نجف، جناب سید الشهدا شاه کربلا، همینطور. اینا الفاظ معنا داشت، اینها حقیقت داشت. افتاد به دست این جهال، حرف نشنیده. چون آقا بارها به محضر شریف عزیزانم عرض کردم، عزیزان من، ما خدای ناکرده بخل نداریم، سر سفره خدا بخوایم بخل بورزیم، چرا بخل داشته باشیم؟ حرف این نیست که ذکر نگیرید، حرف این نیست که شب خلوت نداشته باشید، حرف این نیست که به سیر عملی نیفتید. اما عزیزان من، تا کسی حرف نشنید سنگین بار نمیاد. حرف میخواد آدم، جانور فربه شود از ناه راه نوش، او باید بخوره، اما آدمی فربه شود از راه گوش. میخواهید به جایی برسید، حرف خود بشنوید. بله، گاهی به منظر شریفشون که تشرف پیدا میکنیم، یک حرفی، کلمه، چیزی، آدم چقدر به وجد در میان. و گاهی به منظرشون عرض میکنیم آقا جان دیگه به هر حال حرف بشنویم، حرف شنیدن میخواهیم. آقا جان باید زانو بزنیم، باید کلاس ببینیم، باید درس و بحث داشته باشیم. عمر شریف ما بهترین راهش در مقام تحصیل، که هیچ چیز ما از بله تحصیل علوم معارف بالاتر نداریم اصلا. حرف بشنویم، بعد انشالله خلوت که کردیم ببینیم که همین قوه خیالی که این همه بنده خدا بازیگری به خیالمون، بازم خودش خیال بود، خیال میگردیم که خیال بازیگره، نخیر، خیال که اینقدر خوب بود، خیال که به این زیبا بود، عجب قوه خوبی بود. و بعد میفرمایید میرسیم میبینیم که عجب، اگه این قوه رو نداشتیم کارمون چی میشد؟ اگه این قوه نبود کار سیر سلوک عملی چه میشد؟ انسان این قوه رو میخواد، منتها با تنزیهش کرد، تنقیهش کرد، پاکش کرد که خوب برای انسان تمثل بده. این راهش تحصیل. قرار این بزرگان آقایان ما مثل جناب شاه نعمت الله ولی، صفی علی شاه، بزرگان دیگر، اعاظم از عرفا، جناب منصور حلاج، این بزرگان، اینا حرف داشتن، اینا چیز می فهمیدن، منتها جهال خبر نداشتن از حالشون. اینها دیگه پلی شدن که این بزرگوار ما که تمام اینها باید بیان در محضر ایشون شاگردی بکنن، بیفتن توی کتمان بله کذایی که اصلا بروز نکنه که دیگه در اون چه خبره. کتما یه مقداری اون بزرگوارا دیگه باید اصلشون را، زمانشون را هم آدم توجه کنه. بندگان خدا در چه زمانی بودن، در چه عصری با چه گرفتاری هایی بودن، و خیلی هم هنر کردن آقا اینجور کتاب نوشتن، اینجور حرف زدن از دست جهال زمانشون. منتها دیگه مقداری اگر به کتمان به سر می بردن بعضی از حرفای سنگینی که مردم نمی توانستن اونها رو حل کنن، هضم کنن، اونها رو کتمان می کردن. بله، مثل روال جناب صدر المتلهی، جناب محقق میرداماد و بزرگان دیگر، شیخ اشراق، آقایان، بزرگان خودمون، این اساتید بزرگوار، مرحوم آقای شعرانی، جناب علامه طباطبایی، البته اینا هم کم سنگ حوادث نخوردن، خیلی سنگ خوردن، اما مسیر را از راه برهان بالا بردن. اون بزرگواران خیلی در عرفان غرق شدن و عرفان صرف، عرفان محض، خیلی مشکلات پیدا میشه، نمیشه به این زودی ها اون مشکلاتش رو دفع کرد. اما اگر حرف بیاد از مجرای برهان به عرفان برسه، خیلی حرف عقل میپسنده، خیلی پیاده میشه، خیلی جنها نزدیک میشوند. لذا جناب صدرالمتعالین اسفار را حتی از همون اول نیامد از راه برهان حکمت متعالیه وارد کار بشه، آمد از اون نازلترین مرتبه شروع کرده، حرفای کلامی متکلمین رو اینا رو گرفته، یواش یواش به دامن مشاع برد، اینا رو قوی ترشون کرد، اونگاه مشاع رو هم به دامن اشراق برد، اشراق رو به دامن حکمت متعالیه. راه را، این سیر علمی را به این شیرینی طی فرمودن که الان جناب صدر متعالین این جایگاه رو دارن. حرف عرفان محض بخواهد بلا فاصله رو در روی مردم بیاد، مردم گرفتار میشن، نمیتونن هضمش کنن، چون مردم با حواس پنجگانهشون به جای اینکه دام تور شکار قرار بدن به دام افتادن. به دام افتاده ها رو نمیشود آدم با عرفان حرف بزنه، اول اینا رو با برهان حرف زد، اینها رو کاری کرد که از اون دام در بیاین، به دام برهان بیفتن، حواس پنجگانه رو تور برهانشون قرار بدن، تور شکار قرار بدن، اونگاه وقتی حالا که تور شکار قرار دادن، اینا رو به دامن عرفان ببرن که انشالله از برهان و عرفان به محضر قرآن، اون حقیقت قرآن بار بیابن. کسی بدون عرفان بفرماید من به طرف قرآن میروم، گزاف میگوید، خیال میکنه به طرف قرآن رفت. و کسی بدون برهان بخواهد به طرف عرفان برود هم خیال میکنه، چون انسان اولین پلهی که میخواهد برهان میخواهد، غذای اوست. وقتی با غذای برهان قوی شد به دامن عرفان بیفتد، عرفان رو هم بخورد، غذای او بشود، قوی که شد حالا به دامن قرآن بیفتد که بفهمه قرآن چی میگه. بلا به این صورت نمیشه آدم به طرف قرآن رفت، به طرف عرفان بره. حرف باید بشنویم. اینی که تأکید میکنیم، سماجت میکنیم در طی این دو سه سال، سه چهار چقدر میشه، این همه عزیزان من تأکید میکنم به این مقداری که این بیچاره، این خاک پای شما عزیزان اطلاع دارد، این است که راه سنگین، راه سنگین، سنگین، مشکلات زیاد داره، کتلهای خیلی سنگینی داره، و انسان با هر یکی از این کتلهاش کافیست که به دام بیفته به جای اینکه شکارچی بشه. انشاءالله قوی بشیم و شکارچی بشیم. بعد از اینکه انشاءالله قوی شده ایم، به شکارگاه نظام هستی می رویم، افراد رو شکار می کنیم. الان خودتون شکارچی بشید آقا، خودمون شکارچی بشویم، بعد به شکارگاه برم که عالم شکارگاه انسانه، نظام هستی شکارگاه انسانه و انسان شکارچی نظام هستی آفریده شده. چرا عالم رو خلق کردن؟ برای اینکه شکارگاه باشه. چرا انسان رو خلق کردن؟ برای اینکه شکارچی باشه، عالم رو به شکارش در بیاورد و کل این عالم به طور شکار انسان بیفتد، محبوس بشه در شکار، در دام انسان، و انسان اینها رو پله و مقدمه اون قرار بدهد که به حقیقت عالم سفر کند که ملکوت عالمه و به یدهی ملکوت کلشه. و برای اینکه انسان شکارچی بار بیاید، قرآن رو نازل کرده. اصلا قرآن نازل شده برای من و شما، ما او را آوردیم و الله قرآن برای کی بیا؟ اگه بنده و جناب علی نبودیم که قرآن رو تنزل نمی دادن که، اگه من و شما نبودیم که دیگه زحمت این همه وحی و نبوت و رسالت نبود که. وحی و نبوت و رسالت برای این است که انسان بالا برود، من و شما آقا بشویم، ما رو می خواهد. خیلی خوب، مقام شامخ حیرت که از انتهای درس هفتم پیش آمده. حالا در مورد حیرت حرفا داریم، ولی تا آدم نچشد با حرف حرف به جاییم نمیشه، با حلوا حلوا دهن شیرین نمیشه، چشیدن میخواد آدم به حیرت بیفته. بعد حالا ببینیم که واقعا ارزش حیرت چیه. هرگاه در مقابل آینه میستم سخت در خود مینگرم و به فکر فرو میروم که تو کیستی و به کجا میروی، چه کسی تو را به این صورت شگفت در آورده. حالا عرائضی در شرح این جمله هست که یه مقداری زود است اون حرفا را مطرح کردن. چقدر آینه حرف داره، چقدر نگاه کردن انسان خودش رو در آینه حرف داره. بله، در پیرامون همین حال و موضوع قصیده ای به نام قصیده اطواریه گفتم که برخی از ابیات آن این است. این قصیده اطواریه حضرتیشون در صفحه 116 دیوانشون آمده که مقداری از اون قصیده را در اینجا آوردن. صفحه 116 دیوان می فرمایند که من چرا بی خبر از خیشتنم؟ گاهی در خود که فرو می روم می بینم که چرا اینطور از خودم غفلت دارم، بی خبرم، نمی دانم که کی هستم، چی هستم و مراتب و اطوار وجودی من چیه. وقتی که می روم خودم رو که بیابم، ببینم که کیستم، میبینم همین رو که دنبالش میگشتم از دست من در رفت که من کیم تا که بگویم که منم. بله، اون مقام شامخ حیرت که پیش میاد در من کیستم، میبیند که از من کیستم به من نیستم رسیدم. دیگه گاهی پا تو کفش بزرگان میکنیم. بله، یه وقتی بیچارگی بود اینها، گفتیم الهی شکرت که از من کیستم به من نیستم رسیدیم. بله آخه تو من میفرمایی من کجا بود؟ تو کجا بودی که بفرمایی من کیستم؟ من کیم تا که بگویم که منم؟ من بدین جا ز چه رو آمده ام؟ چه میخوام از این آمدنم؟ چرا تنزل پیدا کردم؟ چرا از حقایق وجودی ما فوق آمدم به این نشأه طبیعت؟ از اینجا چه میخوام؟ کیست تا کوب نماید وطنم؟ چه کسی رو پیدا کنم که وطن اصلی من رو به من نمایش بده، بفهمم اون چیه، من اهل کجا بودم، چی رو میخواهم؟ کیست تا کوب نماید؟ بله، چه کسی هست که بالاخره به من نمایش بده، نشون بده که وطن من کجاست، من کجا رو میخواهم؟ آقا لا اله الا الله، آخه این همه بارها دید جنوب چشمش مردن، مریض شدن، افتادن، تو قبر دفن کردن. الله اکبر، اینجور انسان غافله و نمیدونه که بالاخره خب اگر آقا این باشه که یه چند روزی آمدیم بخوریم بخوابیم، حالا فرض یه زوری هم زدیم، یه چهار تا کتاب هم خوندیم، اسم خودمون هم گذاشتیم حجت الاسلام، مهندس، دکتر، آیت الله، علامه، مثلا حالا چی شد؟ نهایت چی؟ حرف چی بود؟ برای اینا که رفته که برز محضر نرسوندیم، تمام علوم چون موضوعشون انقطاع پذیره، تمام علم انقطاع میپذیرن، یک گیاهشناس تا موقعی گیاهشناس است که باشه و گیاه هم باشه و بعد بشناسه، اگه خودش نباشه و گیاه نباشه که هیچی نیست. یه اخترشناس تا موقعی میتواند بگوید من اخترشناسم که در این نشأه طبیعت باشه، همین که از اینجا برش داشتن بردنش دیگه این علمش رفت. و چجور آدم خودشو مشغول کنه؟ بالاخره از اهل کجاییم؟ به کجا میرویم؟ اگه قرار باشه برای همین چند روز که آمدیم و یه مقداری هم بخوریم و بخوابیم و راه برویم، از منزل تا به مزبله، از مزبله تا به منزل، از منزل تا به مزرعه، بین سه تا میم، بله مثلث، سه تا زاویه، همینجور دور بزنه منزل و مزبله و مزرعه، همین اندازه که کار تموم نشد که. چه میخواهد انسان بالاخره؟ آخرالامر کجا خواهم شد؟ چیست مرگ من و قبر و کفنم؟ قبر اینه؟ قبر اینه که انسان بره توش بعد از چند روزی درشو باز کنم ببینن پوسیده شده؟ دیگه هیچ ازش آثاری باقی نمونده؟ خداییش همین آقا؟ این که نشد که. برای این همین آمدیم؟ این عالم به این عظمت، این زمین با این همه حیثیت وجودیش، آسمونها، آفتاب، فرشته ها، ملائکت الله، همه در پیشگاه من و شما زانو زدن که مثلا یه چند روز اینجا بخوریم بخوابیم، بعد ببرن اونجا داخل این قبر رو بگن آقا بله فاطماته، دیگه تمام شده، به اتمام رسیده، هیچ کاری نداریم باش. همینطوره؟ این که عبس است که. پس خدای علیم حکیم چه میشه؟ حکمت الهی یعنی چی؟ چیست مرگ منو قبر و کفنم؟ مرگ یعنی چی؟ مردن یعنی چی؟ یعنی نیست شدن؟ یعنی معدوم شدن؟ یعنی چی شدن؟ اگه این باشه که پس خداوند عالم رو برای هیچی آفریده؟ مرگ یعنی چی؟ قبر یعنی چی؟ چقدر اینا حرف داره؟ چقدر آدم تا به سر قبر برسد؟ ما مرگ نداریم، ما قبر نداریم، بدن قبر دارد، بدن مرگ دارد. بدن چه ربطی به من به شما دارد؟ ما که نه بدنیم نه، بله نفس ناطقه ما که نه بدن است نه این جسم ظاهری. روزها گر رفت گور و باک نیست، تو رو میخواییم، تو به ما. مرغ باغ ملکوتم آری، از اهل جای دیگریم، از عوالم وجودی ما فوق تنزل پیدا کردیم، البته در اونجا لانه و کاشانه اصلی ما اونجاست، وطن اونجاست. همینطور حب الوطنه من الایمان، یا جزء من الایمان، اینه کدوم وطن؟ اونجا. کسی که شبان روز به فکر این که به ملکوت عالم برسه، اینو میفرماین حب الوطن. ولا این وطن ظاهری که بابل سر که وطن جنابالی نیست که آقا جان، که این وطن جسم شماست، وطن جای دیگره. مرغ باغ ملکوتم آری، تو مبندار که زاغ و زغنم. اینجور نیست که مثلا بله حیوانات وحشی کذایی، از اهل جای دیگریم، آمده ایم باید برگردیم، کار داریم، عوالم در پیش داریم، حقایق در پیش داریم، در خودمون مسافرت ها داریم، با خودمون کار داریم. اون چرا که کاشته ایم سبز می شود، این سبزها، این کاشته ها، این بذرها، همه سبز می شوند عزیز من. روی این بذرها و سبز شده ها می نشینیم، بفهمیم داریم چی می کاریم. که الحمدلله رب العالمین، خدا رو شکر می کنیم که روی سفره علوم معارف نشستیم، داریم جان خودمون رو انشاءالله با بذر معارف بذر افشانی می کنیم. بله چقدر آدم سختش است تو این اجتماع، عجیب مردم، هیچ اصلا آقا یک کلمه شبان روز از خودشون نمی پرسن که اهل کجایین، چه کارن، باید کجا برون، چه می خواهن. الله اکبر، چجور مشغولن آقا؟ لا اله الا الله، چجور مشغولن؟ با چه حرص و ولعی؟ و همه هم برای همین جسمه، هیچی برای نفس ناطقه نیست. اندر این غمکده غربت شد از کفم معنی حب الوطنم. البته گرفتار، همه گرفتاریشون همین، اینا اطوار وجودی انسان هم. یعنی میخواهید خودتون رو ببینید که تورهای وجودیتون به چه صورت است،
قصیده اطواریه بیانگر اطوار وجودی انسانه. حالا درسته که در قالب یه شخصی در یه حالی پیاده شده بشه، اون مهم نیست، اون یه واقعه است، برای یه شخصی یه حالی دست میده، اطوار وجودیشو میبینه، اما در حقیقت استاد تو این قصیده دارن به زبان انسان اطوار وجودی او رو بیان میکنن. این طوریه دیگه، اینا که منظر واقع شخصی که نیست که. اندر این غمکده غربت شد یکی از معانیش به معنای رفته. اندر این غمکده غربت شد از کفم معنی حب الوطنم. افتادن مردم تو داخل این نشئه طبیعت، همونطوری که عرض کردیم با حواس پنجگانهشون به دام افتادن، به دام زمین، به دام خانه، به دام آسمان، به دام نشئه ظاهری و غریب شدن و اون حب الوطن اصلی، اون دوستی اصلی اون وطن از دستشون رفته، اونجا رو فراموش کردن و چه جور با حرص و ولع شبان روز هم میگردن که اینجا رو محکم داشته باشن. اما جناب امیرالمؤمنین در نهج البلاغه میفرماید که لولا آجال التي كتب الله عليهم، مردان الهی، عرفای بالله، متقین الهی، اینها کسانی هستند که اگر بنا نبود که در نشأه طبیعت در این عالم یه چند روزی، یه چند سباهی، یه مقدار زمانی رو در اینجا بمانن، اینها برای یه چشم به هم زدن حاضر نبودن اینجا بمانن. با اینجا چه کار دارن؟ اینها از اهل جای دیگرن، دلشون برای وطنشون تنگ شده، آن به آن از خدا مرگ میخوان. بعد تازه مرگ به اون معنای خاص، نه این مرگی که در ذهن عامه مردمه که این رو که بهش میگوین مرگ، اگر مرد است گو نزد من آی، تا در آغوشش بگیرم، تنگ تنگ بگیرم، بغلم نازش بکنم، تو مرد بودی، تو که مرد نیستی، که تو که لطف داری، تو که آمدی جسم منو از من گرفتی، تو آمدی یه حجاب رو از من منقطع کردی، ممنون تو هستم. مرگ اگر مرد است گو نزد من آید، تا در آغوشش بگیرم، تن تن تر در پیش دیگران میره. این مرگ نخیر، اینها هر لحظه به لحظه منتظر اون نشأن. حالا ببینید ما چه میدونیم که به امیرالمؤمنین چقدر این لذت دست میداد. اینها تازه چیزی هم نیست، بیان تمام حقیقتشون نیست، بیان یک طور وجودیشونه. اگر ائمه از خودشون حرف میزنن، بیانی دارن، تعریف میکنن، بدانید که این تعریفهاشون بیان تمام حقیقت ائمه نیست، بیان گوشه هایی از حقایق وجودیشونه. که جناب امیرالمؤمنین میفرماید اونقدر شهادت برای من، مرگ برای من شیرینی که بله که اگر هزاران شمشیر بر من فرود بیاید، ولی اینها که چیزی نیست، مرد از همه اینها برای من شیرین تره. من مرد میخوام، من رفتن به باطن میخوام. که البته عارف عارفان هر دمی دوید کنن، هر آن به آن عنکبودان مگس قدید کنن. بیچاره عنکبود تار تنیده بود در نشئه طبیعت، تار تنید، بعد رفت اون گوشه، حالا با سبحان الله از عنکبوت تارو میتنه، میره اون گوشه تار، اون چنان خودش رو بله دست و پاشو با همدیگر میبنده محکم، اونجا که گرفته نشسته هیچ پشه ای، هیچ این بله پشه های هوایی اصلا تشخیص نمیدن که این دشمنشون اونجا کمین کرده، بعد میافتن میاد داخل تار.